کنیم که بحث 14 روز بازیکن‌های تیم فولاد که کرونا داشتن برای اینکه سلامتی خودشون رو به دست بیارن، مطمئناً بازی اون روز شنبه است. بعد این منتی سر تیم پرسپولیس نباشه. اتوماتیک بار وقتی که یه بازی 48 سال عقب بیفته، مطمئناً بازی بعدی هم تحت تاثیر قرار میگیره.
در این حال سعید آذری مدیر عامل فولاد هم از همکاری همه جانبه سازمان لیگ و مرکز پزشکی فدراسیون با باشگاه خوزستانی تشکر کرده و گفته قصد ما معطل کردن لیگ نیست. آیاندا پاتوسی هم به تیم برگشته و دیدار با پرسپولیس حتما شنبه برگزار می شود. به این ترتیب در هفته 25 لیگ برتر فوتبال فردا شب زباهن با ماشین سازی دیدار میکند و روز جمعه تراکتور با سپاهان، پارس جنوبی با شهرخودرو، گلگهر با شاهین بوشهر، صنعت نفت با استقلال، سایپابان پیکان و نساجی با نفت مسجد سلیمان مصاف خواهند داد. مجید جلالی سرمربی تیم فوتبال گلگهر بعد از بازگشت مجدد به این تیم سیرجانی، پیروز قربانی را به عنوان یکی از اعضای کادر فنی خود معرفی کرد. مدیران پرسپولیس و استقلال در اقدامی مشابه محرومیتشان از سه پنجره نقل و انتقالاتی به دلیل پرداخت نکردن به موقع مطالبات بازیکنان و مربیان خارجی خود را تکذیب کردند. در خبرها آمده است پرسپولیس به دلیل منقضی شدن مهلت 6 روزه فیفا برای پرداخت طلب برانکو و دستیارانش و تیم استقلال به دلیل ندادن مطالبات بویان نایدنوف، هافبک مقدونی ای و سابقش، با محرومیت مواجه شدند. افشین مولایی مدیر کل ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان با کسب بیشترین رأی به عنوان رئیس جدید فدراسیون ورزش‌های همگانی انتخاب شد. پروین رمضانی نخستین سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان ایران و از چهره‌های شناخته ورزش خوزستان پس از تحمل یک دوره سخت بیماری در سن 65 سالگی دار فانی را وداع گفت. در دومی جلسه هیئت رئیسه فدراسیون جهانی شطرنج، امیررضا پور رمضان علی سرمربی تیم ملی بانوان ایران به عنوان مربی ارشد این نهاد انتخاب شد. تندرست باشید عزیزان.
سازمان هواشناسی امشب و فردا برای مناطقی از نوار شمالی، دامنه‌های البرز و زاگرس و جنوب کشور رگبار، رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد. آقای نقشین، کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب در استان‌های واقع در شمال غرب، سواحل شمال، دامنه‌های جنوبی البرز، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی بارش پیش بینی کردیم. انتظار داشته باشیم که امشب روی ارتفاعات کرمان، جنوب سیستان، بلوچستان و نقاطی از هرمزگان هم رگبارهای پراکنده‌ای رخ بده. پیش بینی میشه در ارتفاعات زاگرس مرکزی هم بارش پراکنده داشته باشیم. این بارش‌ها میتونه گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد باشه. فردا برای استانهای ساحلی دریای خزر، دامنهای جنوبی البرز، خراسان شمالی و مناطقی از شمال خراسان رضوی، ارتفاعات کرمان، جنوب سیستان، بلوچستان و ارتفاعات هرمزگان و مناطق مرکزی کشورمون، استانهای یزد و اصفهان، ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی رگبار رخ خواهد داد. برای تهران پیش بینی می‌کنیم که امشب و فردا آسمانی کمی ابری تا نیمه ابری داشته باشه. تندبادهای موقتی در تهران رخ خواهد داد.
فردا پنجشنبه 26 تیر 1399 هجری شمسی، 24 ذی‌القعده 1441 هجری قمری و 16 جولای 2020 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:18 و طلوع آفتاب ساعت 6:01 بامداد است. شب بخیر و خدا نگهدار.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌ماره تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
از حد ماها دیگه مشغول تلفن شدیم، زیادی مجازی شدیم،
انگار حواسمون رو دارن از چیزای مهم پرت میکنن.
زبان فارسی زمانی که عامل تابع دفاع هست خانوادگی
که نشستیم همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه، بعد میبینی خب مثلا 4-5 نفر
من بارها ترک کردم، من خیلی ترک کردم.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خدا، سلام مردم ایران، به برنامه رویای اندلس خوش آمدید. امیدوارم در 25 دقیقه آینده بتونیم مبحث کامل و جامعی رو خدمت شما تقدیم کنیم. لطفاً تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. نزدیک به 6 ماه از ماجرای غم‌انگیز ترور سردار سلیمانی میگذره. هنوز یادمون نرفته که چگونه امریکا دست به جنایت زد. نزدیک به 6 ماه از ماجرای غم‌انگیز ترور سردار سلیمانی میگذره و هنوز یادمون نرفته که چگونه امریکا دست به جنایت زد. یاد سردار گرامی باد.
نظام جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه در داخل خودش ایجاد قدرت کرده است، اقتدار دارد. این اقتدار مهمترین دستاورد این نظام، تأثیر این نظام بر منطقه است.
در این مدت 6 ماه همیشه صحبت از سردار بزرگ ایرانی در رسانه‌های جهان مطرح بود. این هفته اما گزارشگر سازمان ملل خبرهای سردار سلیمانی رو به رأس خبرها آورده. اگنس کالامارد در نشست حقوق بشری سازمان ملل در ژنو سخنرانی کرد و گفت:
در تاریخ 3 ژانویه 2020 دنیا وارد فضای بسیار متفاوتی شد. این یک تحول چشمگیر و نگران کننده بود. این اولین مورد شناخته شده ایه که یک دولت به یک مقام حکومتی کشوری دیگه در حین اینکه درگیری نظامی بین دو کشور وجود نداشته حمله کرده و این حمله را به عنوان دفاع از خود توجیه کرده. خطر حمله 3 ژانویه 2020 اینه که میتونه به ایجاد یک رویه عادی منجر بشه. کشورها میتونن تصمیم بگیرن مقامات کشورهای دیگر را هدف قرار بدن و اینطور استدلال کنن که این کار رو برای دفاع از خودشون انجام میدن. خطر در اینه که کشورهای دیگه هم در این مسیر حرکت کنن و ریسک درگیری‌های جهانی به این ترتیب افزایش پیدا کنه.
جالبه که هیچ کشوری در دنیا غیر از رژیم صهیونیستی این رفتار امریکا رو تایید نکرده. ریاض السیدابی، مدیر مرکز مطالعات سیاسی و اجتماعی العربی در ژنو، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین گفت:
حتی متحدان سنتی واشنگتن از جمله انگلیس، آلمان، فرانسه و ایتالیا نتوانستند از آنچه رخ داد حمایت کنند، زیرا یک جنایت دولتی بود. در این نشست شاهد محاصره نمادین و اخلاقی ترامپ بودیم، زیرا اقدام او ننگ‌آور بود. شهید قاسم سلیمانی با یک پرواز عادی به یک رودگاه غیر نظامی سفر کرده بود و مقامات عراقی از او دعوت کرده بودند. به همین علت ترور او سیاسی بود. آمریکا امروز از نظر اخلاقی متهم است.
در 6 ماه گذشته وزارت خارجه ایران برای تبیین ادبیات حقوق، موضوع و ارجاع آن به مقام‌های سازمان ملل تلاش زیادی کرده. دکتر ظریف در تبیین این پیگیری ها گفته
فاصله پس از شهادت سردار سلیمانی در وزارت امور خارجه، یعنی ساعت 6 صبح روز جمعه، ما برنامه ریزی کردیم برای اقدام حقوقی، سیاسی و تبلیغی جهانی. این اقدامات بعد با ایجاد یک ستادی در وزارت امور خارجه در بالاترین سطح برای پیگیری مسائل حقوقی و بین المللی شهادت سردار سلیمانی انجام شد و همه همکاران من، من جمله همکاران من در بخش حقوقی و بین المللی وزارت خارجه ایران در ژنو در نمایندگی ما در نزد دفتر اروپایی ملل متحد موظف شدند که موضوع رو پیگیری کنند. در نیویورک هم همینطور در شورای امنیت اقدامات متعددی در همه این جاها انجام شد و یکی از این اقدامات اطلاع رسانی بود به گزارشگر ویژه اقدامهای فراقانونی و نتیجه اون به حمدالله گزارشی بود که منتشر شد.
گزارش جدید سازمان ملل اگرچه معنای خوبی داشت اما همه واقعیت را بیان نکرد. به عنوان مثال واژه قتل خودسرانه در این گزارش خیلی معنای کاملی نداره. دکتر سید رضا میرطاهر در این باره میگه
خوب واژه قتل خودسرانه که در گزارش خانم کالاموار استفاده شده چندان درست به نظر نمیاد. به نظر میاد که بایستی از واژه ترور خودسرانه استفاده میشد، چون خود مسئله قتل به معنای یک اقدام فیزیکی هست، در حالی که نوع اقدامی که آمریکا علیه سردار شهید سلیمانی و همراهان وی انجام داد مصداق کامل یک اقدام تروریستی بود و همین مسئله لزوم بازنگری در این واژه و این کاربرد رو نشون میده.
رویای آندلوس.
جنبه حقوقی این ماجرا جای بحث بسیاری داره. برخی اون رو به مواد اصلی منشور ملل هم ارجاع میدهند. دوستان عزیز، برای درک بهتر این موضوع الان با دکتر مهدی زاکریان، استاد حقوق بشر در دانشگاه علوم و تحقیقات گفتگو میکنم که روی خط ارتباطی این برنامه هستن. سلام به شما و خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو ایران.
متشکرم. آقای دکتر، در ماجرای ترور سردار سلیمانی به برخی مفاهیم اصلی حقوق بین الملل اشاره میشه، مثل نقض اصل منع استفاده از زور. به نظر شما کدام اصول حقوق بشر در این ترور نقض شده و چرا ما نمیتونیم استدلال منطقی خودمون رو در جهان موجه جلوه بدیم؟
هم نقض حاکمیت ملی، هم توسل به زور غیر مجاز، هم نقض حقوق بشر، هم اعدام فراغذایی و فراقانونی، هم یک عمل تروریستی. یعنی همه اینها رو ما جمع بکنیم، آمریکایی‌ها اینو انجام دادن. منتها چرا این حرکت انجام میشه در دنیا و ما نمیتونیم حرف درست خودمون رو به دنیا ارائه بکنیم، در حالی که اونها بسیار حرفای نادرست میزنن اما در دنیا خوب ارائه میکنن، برمیگرده به قدرت ارائهشون. وزارت خارجه قوی دارن. الان ما چند ساله وزارت خارجه خوب داریم، وزیر خارجه موفق داریم، خوب میتونه حرف بزنه، منتها رسانه ها تریبون در اختیارش نمیگذارن. آمریکایی‌ها خلاف کردن در موضوع ترور شهید سردار سلیمان. خلاف شما بایستی به دنیا بگیم منطقش چیه. اونا میگن که منطق ما ایناست، پاسخ ما مشخصه. پاسخ ما به اندازه قانونی و به اندازه مستدله که گزارشگر سازمان ملل داره همین رو تکرار میکنه. همین صحبتهایی که الان من با شما دارم در این رادیو ارائه میکنم و انجام میدم، بعد از ظهر روز تشییع شهید سلیمانی در خانه اندیشمندان علوم انسانی، بنده و سردار علایی در سمیناری در همونجا همین صحبت را ارائه کرد. چند تا روزنامه خبرگزاری اینو منعکس کردن، خود رسانه شما اینا رو منعکس کرد. دلیل این که اونا میان و شما یه فضایی رو میبینید در دنیا ایجاد میکنن که در اون فضا در کنگره هم جمهوری خواها و هم دموکرات ها برای ترامپ به خاطر ترور سردار سلیمانی کف میزنن و تعداد دیگه ای از کشورها هم همراهی میکنن، اینه که ما نمیتونیم در دنیا خوب حرف بزنیم و استدلالهای حقوقی رو ارائه بکنیم. سعی میکنیم که تبلیغی و شعاری انجام بدیم کارا.
بله، در استدلال امریکایی ها دو اصل حقوقی اومده، یکی اقدام پیش دستانه و دیگری دفاع مشروع پیشگیرانه. این دو اصل دقیقاً به چه معنایی هستند؟
آمریکایی‌ها معتقدند که افراد یا گروه ها یا کشورهایی به علیه امنیت آمریکا دارن اقدام میکنن، دارن فعالیت میکنن. بنابراین اینها دشمن آمریکا محسوب میشن و وقتی شما دشمن داشته باشید باید در مقابل این دشمن فعالیتی و اقدامی بکنید، واکنشی باشید نشون بدید. اگه مطمئن باشید که این دشمن که میتونه فرد باشه، گروه باشه یا کشور باشه، مطمئن باشید که این میخواد به شما حمله بکنه، شما نمیتونید ساکت بشینید تا اون شما رو نابود بکنه بعد بهش حمله بکنه. اینجاست که اینها اومدن در حقوق بین الملل یه دکترینی رو ارائه دادن به نام دکترین دفاع مشروع پیشبینانه. دکترین دفاع مشروع پیشبینانه، ما بهش میگیم Anticipatory Self-Defense. دکترین دومی رو هم ارائه دادن به نام اقدام پیش دستانه، بهش میگیم preemptive action. دو تا دکترین رو اینا ارائه داد. 11 سپتامبر که اتفاق افتاد، اینها این دکترین ها رو به لحاظ حقوقی سعی کردن ترویج بکنن و در مجامع بین المللی اینا رو جا بندازن.
خب توی مطالعات برخی کارشناسان حقوق این دو استدلال یا به قول شما دکترین حقوقی رو قبول ندارند. ایراد شما به این دو استدلال امریکایی ها چیه؟
اکثریت حقوق دانان دنیا این دو تا دکترین رو رد کرد، گفتن که نه، برای این که مرجع کیه، اون مقام صالح کیه که بخواد تشخیص بده کدوم تهدیدی واقعا تهدید قریب الوقوع حتمیه یا یه تهدیدی تهدید معتمد و بالقوه، اون کسی که این تشخیص رو میده کیه؟ یعنی دولت آمریکا خودش میشه دادستان و قاضی و مجری احکام، نمیشه که یک کشور خودش همه اینا رو تشخیص ده. ما چه مرجعی داریم؟ اگر بیاد در شورای امنیت، اگر بده در یک محکمه بین المللی، اگر ما ادله کافی توسط ده ها کشور وجود داشته باشه، اون موقع شما میتونید از Anticipatory Self-Defense یا preemptive action تحت شرایطی استفاده بکنه. ولی آمریکایی‌ها خودشون میگن فلانی خطر، فلان هم حمله میکنن، در حالی که ممکنه بسیاری از کشورها این ادعا رو قبول نداشته باشن. بنابراین حمله پهپادی آمریکا زیر سواله، برای اینکه بدون اینکه در دنیا با کشورهای دیگه مشورت بشه، بررسی بشه، مقام بین المللی نظر بده، خود آمریکایی‌ها اعلام میکنن خودشون و میرن میکشن. وقتی کشتن میگن که این تروریست بود، ما کشتیم، بدون اینکه داوری بشه. و اتفاقا در این حمله های پهبادی خیلی از غیر نظامی ها، خیلی از افراد دیگه هدف قرار گرفتن. مجلس عروسی خراب شد، اینجا مجلس عروسی بود، یه فرد بود میخواستن اونو بزنن، تعداد دیگه بچه و زن و کودک هم کشته شدن. در پاکستان و افغانستان اون اتفاق افتاد. از این زاویه که این موضوع داره رد میشه و حقوق دانان دنیا این رو نمیپذیرن، در روابط بین الملل این موضوع پذیرش نیست.
خب در ماجرای ترور سردار سلیمانی چطور این دو استدلال مورد استفاده امریکا قرار گرفته؟ ظاهرا اقدام پیشدستانه و دیگری دفاع مشروع پیشگیرانه در ادبیات سیاسی و حقوقی امریکایی ها وجود داشته.
اتفاقا پومپئو برای قتل سردار شهید سلیمانی از همین دکترین ها استفاده کرد و دکترین رو که اعلام کرد گفت ما داریم از دکترین پریمتیو اکشن استفاده کردیم. علناً اعلام کرد پریمتیو اکشن یعنی تهدید قریب الوقوع محتمل و بالقوه. خب شما چی کاره اید که اعلام کردید سردار سلیمانی ایشون خطر قریب الوقوع و محتمله؟ شما یه مقام بین‌المللی هستید، شما دادگاهی، شما چی هستید؟ اگر ایشون یه تهدیده، پس چرا دولت عراق به طور رسمی از ایشون دعوت کرده؟ اگر ایشون یک خطره، چرا دولت عراق به صورت رسمی در عملیات‌های دفاعی عراق علیه داعش از نظر مشاوره‌ای و مستشاری ایشون استفاده کرده؟ آیا ایشون یک مقام نظامی بین‌المللی بوده یا نبوده؟ اگر اینه، چرا در یک مرحله‌ای که آمریکایی‌ها در عراق مشکل داشتن، فرماندهان عراقی با کمک سردار سلیمانی تونستن اون مسائل و مشکلات رو حل کنن؟ در یک مرحله اتفاقا سردار سلیمانی در مسائلی که برای نیروهای آمریکایی به وجود اومده بود به کمک اونا رفت. فرماندهان ارتش آمریکا کمک گرفتن از نظر سردار سلیمانی. در مقابله با داعش ایشون اقدام کرده بود. بنابراین از این زاویه است که زیر سوال کاری که آمریکایی‌ها کردن. اتفاقا خانم اگنس هم در گزارش خودش به همین نکته اشاره کرد که ایشون تهدید قریب الوقوع نبوده، نه معتمد نه حتمیش، هیچ کدومش نبوده.
و اینکه ظاهرا امریکا 2 سال از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شده، اصولا این گزارش جدید تاثیر روی امریکا از نظر حقوقی میگذاره؟
البته که تاثیر داره. شورای حقوق بشر یک نهادیه که موظف وضعیت حقوق بشر در همه کشورها رو طی بررسی های دوره‌ای که ما بهش به صورت تخصصی میگیم UPR بررسی بکنه. و قطعا در اونجا میتونه محل سوال کشورها باشه و آمریکا زیر سوال میگه. قطعا این گزارش به عنوان یک سند در اسناد سازمان ملل باقی میمونه. یه موقعی هست شما میگید که آیا فورا آمریکا رو مجازات میکنن، تنبیه میکنن یا برای آمریکا تعیین میکنن که چه غرامت و خسارتی باید پرداخت بکنه؟ نه، چون این نهاد یک نهاد قضایی و یک نهاد داوری نیست، یک نهاد گزارشگریه. بررسی میکنه و به دنیا اعلام میکنه که چه اتفاقی افتاده و این اتفاق تا چه اندازه با معیارهای حقوق بین الملل، حقوق بشر و اصول مقبول در روابط بین الملل همخوانی داره. کاری که الان این گزارش کرد اینه که اعلام کرد که این رفتار آمریکا رفتار مقبول از منظر حقوق بین الملل، حقوق بشر و اصول مشروعی روابط بین المللی نیست. بنابراین به لحاظ مشروعیت جهانی آمریکا یک ضربه و یک آسیب برای آمریکایی ها محسوب میشه.
بسیار سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
از شما به خاطر پرسش های خوبتون سپاسگزارم، همینطور از حوصله ای که شنوندگان معترض شما به خرج دادن و این گفتگوی ما رو گوش دادن و فرصت و وقت خودشون رو در اختیار این برنامه قرار دادن. خدا حافظ.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش از برنامه رویای اندلس و با شما خداحافظی میکنم. دوستان عزیز، گفتگو کردم با آقای دکتر مهدی زاکریان، استاد حقوق بشر در دانشگاه علوم و تحقیقات. شما هم اگر نظری در مورد این گفتگو دارید میتونید با ما با شماره 3900 در تماس باشید. مسئله گزارش این هفته گزارشگر حقوق بشر سازمان بازتاب‌های زیادی در رسانه‌های جهان هم داشته. همکارم قسمتی رو در این مورد آماده کرده که به اتفاق میشنویم.
حمله امریکا به یک نظامی برجسته ایرانی که با دعوت رسمی دولت عراق در خاک آن کشور حضور داشت انجام شد. رفتاری کاملا جدید در حوزه بین الملل که طبق قوانین بین المللی کاملا غیر قانونی است. مخصوصا وقتی دولت‌ها در شرایط جنگی حضور ندارند، هرگز نباید این رفتار صورت می‌گرفت. اما حالا آمریکایی‌ها دست به توجیه زدند.
وزارت خارجه آمریکا ضمن رد گزارش سازمان ملل متحد درباره غیرقانونی بودن حمله منجر به مرگ قاسم سلیمانی در عراق، آن را جانبدارانه خوانده است.
وزارت خارجه آمریکا گزارش سازمان ملل متحد درباره عملیات نظامی ژانویه سال 2020 آمریکا در عراق را مصداق ارائه مجوز به تروریست‌ها دانسته است.
جالب است که رئیس جمهور آمریکا در این 6 ماه بارها صحبت کرده و رفتارش را درست و منطقی جلوه داده است. متاسفانه ترامپ در کلماتی زشت سردار بزرگ ایرانی را تروریست نامیده است.
Soleimani was the Iranian regime's most ruthless butcher.
به عنوان بزرگترین تروریست جهان، سلیمانی سازمان دهنده مرگ مردان، زنان و کودکان بیشماری بود.
رسانه‌های بیگانه که سعی در توجیه حرکت آمریکا داشتند، از طرفی سعی کردند کار آمریکا را نه بر اساس حقوق بین‌الملل بلکه یک رفتار سیاسی تحلیل کنند تا تبعات آن کمتر باشد.
اینکه آیا ایالات متحده قسم سلیمانی رو زد کار درستی بود یا نبود، بیشتر به نظر من یک بحث سیاسی است تا تا بحث صرفا قانونی. و نکته دوم، هیچ مجمع بین المللی نیست که واقعا بخواد بیاد حالا کسی رو محاکمه بکند و بعدم بخواد کسی رو زندان بندازد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل استفاده از پهباد در این عمل تروریستی را تقبیح کرده و گفته امریکا قبلا هم این کار خلاف قانون را انجام داده است. اما در این میان کارشناسان امریکایی سعی کردند هوای ترامپ را داشته باشند.
پهپادها استفاده گسترده ازش شده، ولی جالب اینجاست که در زمان آقای اوباما از تمام حملات پهپادی که بگیریم، زمان آقای بوش، زمان آقای ترامپ، همه رو با هم جمع کنیم، به اندازه 3 سال آقای اوباما هم نمیشه. یکی اتفاقا از قاطع ترین و بیشترین استفاده از پهپادها زمان آقای اوباما بود در سومالی، در یمن، در پاکستان، در افغانستان.
اگرچه حقوق بین الملل چندان تضمینی برای این گزارشگر سازمان ملل ندارد، اما برای اولین بار در دنیاست که امریکا بدین حد تنها و رفتارش مورد پسند هیچ کشوری نیست.
نکته مهم و اساسی همینه. ما یک رفتار دو وجهی باید داشته باشیم. اول اینکه بر اساس حقوق بین الملل مسیر اعتراض رو همچنان پیگیری کنیم و از طرفی امید چندانی هم به اجرای عدالت نباید داشته باشیم. تجربه ثابت کرده که قدرت کشورها به توان واکنش و اثرگذاری نظامی و سیاسی خودشون مربوط میشه و امریکا چندان علاقه نداره در عرصه بین الملل قوانین رو رعایت کنه. ما خود باید انتقام خون سردار بزرگ ایران رو بگیریم و قطعاً بهترین راه اون خروج همیشگی امریکا از منطقه غرب آسیا است. سپاسگزارم که همراه بودید با برنامه رویای اندلس. شماره پیامگیر 3900 برای بیان نظرهاتون در اختیار شماست. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
مجال آمدن و پای راه رفتن نیست که رخت خیش بران خاک آستان دارم. به روز گویمت امشب به خواب خواهم دید، چو شب شود همه شب تا به روز بیدارم. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. من بتول نجفی به اتفاق همکارانم نفیسه ایمانی تهیه کننده، بهنام سلیمیان صدا بردار و لیلا کوچکیان هماهنگی از حضورتون خداحافظی میکنیم و دعوت میکنیم با همکارانمون در بخش بعدی همراه باشید. شب بخیر، خدا نگهدار. Thank you.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما هممیهنان عزیز و ارجمند. رئیس جمهور گفت تجربه دو مقطع مقابله با کرونا در کشور نشان می‌دهد که بیش از ایجاد هر محدودیت و یا تعطیلی، رعایت دستورالعمل‌ها و مراقبت‌های بهداشتی راه حل اصلی مقابله با این ویروس است و برای مقابله مؤثرتر با کرونا ناگزیریم که سبک زندگی خود را تغییر دهیم.